بهتر جوایز ارزنده تقدیم خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو دارم. در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما شنوندگان ارجمند میشه.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، مردم عزیز و شریف ایران، شنوندگان رادیو گفتگو، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و بدون خط خوردگی امشب. در برنامه امشب بدون خط خوردگی به این موضوعات و عناوین خواهیم پرداخت. لزوم قطع شریان‌های حیاتی رژیم صهیونیستی. کیفرخواست‌های جدید در دادگاه سران منافقین. انتخابات فراتر از گزینش افراد. ظرفیت های کشور در مواجهه برای رفع تحریم ها. و بازگشت ترامپ به رقابت های انتخاباتی. ۳۰۱۰۳۵ به روال همیشه سامانه پیام کوتاه ماست و در اختیار شما. از این طریق میتونید نگاه و نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. سوال پیامکی امشب ما هم از این قرار هست. از شما میپرسیم که بهترین نوع نقش‌آفرینی مردم در ساختار حاکمیت چیست؟ گزینه ۱ مشارکت، گزینه ۲ مردم سالاری، گزینه ۳ هر دو مورد. از طریق ۳۰۱۰۳۵ میتونید پاسخگوی سوال ما باشید. یک بار دیگه سوال پیمکی رو با هم مرور بکنیم. بفرمایید که بهترین نوع نقش‌آفرینی مردم در ساختار حاکمیت چیست؟ گزینه ۱ مشارکت، گزینه ۲ مردم سالاری، گزینه ۳ هر دو مورد. یک بار دیگه حضور شما شب بخیر میگم. از طریق ایران صدا، نرم افزار کاربردی ایران صدا، شما این فرصت رو دارید که شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه برنامه بدون خط خوردگی باشید. پس لطفا این نرم افزار کاربردی روی تلفن همراهتون نصب داشته باشید و از طریق ایران صدا شنونده برنامه‌های ما به ویژه بدون خط خوردگی باشید. 19:04 است اینجا بدون خط خوردگی رادیو گفتگو.
ایران بدون خط خوردگی.
اما لزوم قطع شریان‌های حیاتی رژیم صهیونیستی موضوعی است که در این بخش قرار هست در خصوصش با شما گفتگو بکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ مهمان این بخش و گفتگومون رو آغاز بکنیم، حضور شما عرض می‌کنم همونطور که مستحضرید امشب تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران برابر تیم امارات سفارایی کردند و دقایقی پیش تیم ایران اولین گل رو به ثمر رسوند. منتظر می‌مونیم تا نتیجه بازی امشب رو ببینیم. می‌دونم برای خیلی از فوتبال دوستان و اهالی فوتبال مهم نتیجه امشب. اما مهمان من در این بخش جناب آقای علیرضا تقوی نیا، کارشناس مسائل غرب آسیا هستند. آقای تقوی نیا سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب عبیری و تمام شنوندگان عزیز. یه خبر خوب هم بدم، همین الان یعنی تا 30 ثانیه پیش تیم ملی ایران گل دوم رو هم به ثمر رسوند و این خبر خوب متشکر. رو من خدمت شما متشکر. و شنوندگان عزیز عرضه میکنم. انشالله که ایران و ایرانی همیشه پیروز و سربلند بشن.
انشالله. چه خبر خوبی بود قبل از گفتگو، چون ما چند دقیقه پیش رو رصد کردیم و گل اول رو دیدیم، دیگه فرصتی نشد تا بیایم سر برنامه آماده بشیم ببینیم. خیلی عالی. آقای تقوی‌نیا عزیز،
بله.
رهبر انقلاب بله. در دیدار دستاندرکاران کنگره 24000 شهید تهران به این نکته مهم اشاره کردن. میخوایم فرازی از بیانات رهبری معظم انقلاب رو بشنویم، برگردیم و خدمت شما باشیم.
بله در خدمت.
بفرمید.
مسئولان کشورهای اسلامی گاهی اجتماع میکنن، حرفی میزنن، گاهی مصاحبهی میکنن، یه چیزی میگن، کاری که باید بکنن انجام نمیگیرن. اعلان میکنن که باید آتش‌بس انجام بگیر. خب آتش‌بس دست شما که نیست، آتش‌بس دست اون خبیثه، دست اون دشمنه، نمی‌کنه. شما می‌شینید چیزی رو تصفیه می‌کنید در اختیار شما نیست. چیزهایی هست که در اختیار شماست، اونا رو تصفیه نمی‌کنید. اون چیه؟ قطع شریان‌های حیاتی به رژیم صهیونیستی. این در اختیار شماست. میتونید شما کمک نکنید، پشتیبانی نکنید، ارتباط سیاسی و اقتصادی رو قطع کنید. این کارا رو میتوانید بکنید. این اون دشمن رو تضعیف خواهد کرد، او رو از میدان خارج خواهد کرد. این کار دست شماست. اینو تصویب کنید. اینو متعرض نمیشن. یه چیزی رو تصویب میکنن که در اختیارشون نیست.
آقای تقوی‌نیا، چه عزمی برای تحقق این مهم در منطقه مشاهده میشه؟
بله ببینید، رهبری معظم انقلاب به نکته بسیار مهمی اشاره کردند و اون این هستش که رژیم صهیونیستی از اساس فاقد مؤلفه های قدرت هست.
بله.
مؤلفه های درونزای قدرت مثل خودکفایی و کاملا وابسته است، برای مثال به انرژی. از طرفی برخی از کشورهای اسلامی و مدعی حمایت از فلسطین مثل ترکیه 60% سوخت رژیم صهیونیستی رو تامین میکنن.
بله.
برای مثال ترکیه از خط لوله باکو تفلیس جهان به طور مکرر برای اسرائیل سوخت میفرسته. این هواپیماهای رژیم صهیونیستی و تانک هایی که دارن مردم بیدفاع غزه رو هدف قرار میدن، با سوختی که ترکیه داره برای اونها میفرسته دارن تغذیه میشن.
بله.
این نکته بسیار مهمی است. لذا اگر کشورهای اسلامی عزم جدی داشته باشن که فقط صادرات سوخت رو، حالا غذا و مواردی به کنار، متوقف بکنن، این رژیم خود به خود دچار فروپاشی خواهد شد. اما از اونجایی که متاسفانه بسیاری از کشورهای اسلامی حاکمانشون وابسته هستند.
بله.
و حیات خودشون رو منوط به حمایت آمریکا میبینن و غرب میبینن، ناچار هستند که از رژیم صهیونیستی پشتیبانی بکنن، چون میدانند تا وقتی که غرب در منطقه باشه حاکمیت نامشروع اونها هم پایدار خواهد بود. شما الان در کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس ببینید. بله. آمریکا بلا استثنا در تمام کشورها پایگاه نظامی داره، یعنی اونها خودشون رو رسما در اختیار آمریکا قرار دادند. وقتی آمریکا در این کشور با پایگاه نظامی داره، به معنای این هستش که آمریکا بر مقدرات اونها مسلط است.
بله.
اما خب این خطاب رهبری شاید توسط کشورهای خائن به منصه ظهور نرسه و اجرا نشه، اما کشورهایی هستند که در اون ملت‌های منطقه قدرت دارند و اونها بی تردید منویات رهبری معظم انقلاب رو اجرا می کنند. شما به یمن نگاه بکنید، دولت برآمده از اراده مردم یمن الان 2 ماه هست که تنگه باب المندب رو بسته به روی کشتی‌های به مقصد رژیم صهیونیستی.
بله.
و ایالات متحده آمریکا و انگلستان هر چی که تلاش می کنند نمی توانند این مسیر رو برای رژیم باز کنند. اتفاقا بر اثر دخالت‌های غیرقانونی اونها ارتش یمن عبور کشتی‌های انگلیسی و آمریکایی رو هم ممنوع کرده. خب این تنگی راهبردی به معنای تسلط بر این تنگی راهبردی و معنای این هستش که جهان اسلام یک جنبش انقلابی ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی توانسته تجارت دریایی بخشی از دنیا رو تحت کنترل بگیره و بر اساس منافع جهان اسلام اون رو مدیریت بکنه و کنترل بکنه.
بله.
و به همین دلیل تجارت رژیم صهیونیستی از دریای سرخ قطع شده. حالا اگر که رژیم صهیونیستی تجارتش از دریای مدیترانه هم قطع بشه، این رژیم خود به خود دچار خفگی راهبردی خواهد شد، چون این رژیم هیچ مسیر زمینی به خارج نداره، یعنی کریدور تجاری نداره.
بله.
و دچار تنگنای ژئوپلیتیکی است. از طرفی 95% تا 98% صادرات و واردات این رژیم هم از طریق دریا انجام میگیره. این رژیم هم فقط به 2 دریای سرخ و مدیترانه متصل هست.
بله.
از دریای سرخ که تقریبا که نه تحقیقا تجارتش قطع شده، میمونه دریای مدیترانه و به نظر میرسه همونطوری که سردار نقدی حدود 2 هفته پیش اعلام کردن، این احتمال هست که تجارت این رژیم در دریای مدیترانه هم هدف قرار بگیره و محور مقاومت به حمدالله دستش باز هست. یعنی شما دیدید حدود 10 روز پیش 2 نفتکش رژیم صهیونیستی در نزدیکی سواحل هند مورد هدف قرار گرفتن. خب محوری که میتواند در سواحل هند، در اقیانوس هند کشتی‌های رژیم صهیونیستی رو هدف قرار بده، آیا نمیتواند در دریای مدیترانه نفتکش‌های این رژیم رو هدف قرار بده و سوخت این رژیم رو قطع بکنه؟ به نظر میرسه اگر صهیونیستا تمایل به استمرار جنایاتشون داشته باشن، این احتمال هم وجود داره که علاوه بر دریای سرخ، دریای مدیترانه هم برای این رژیم غیر قابل استفاده بشه و این رژیم دچار یک تنگنای جدی راهبردی بشه.
بله. و این که کشورهای اسلامی در این خصوص چه ملاحظاتی رو در نظر میگیرن رو در مواجهه با رژیم صهیونیستی؟
بله، من عرض کردم کشورهای اسلامی رو به 2 دسته تقسیم بکنید: کشورهای وابسته و خائن که حیات خودشون رو وابسته به حمایت آمریکا میبینن و حمایت آمریکا منوط به تعامل این کشورها با رژیم صهیونیستی است، چون رژیم صهیونیستی رژیم دست نشانده آمریکا در منطقه است و عملا بدون حمایت آمریکا نمیتونه اصلا حیاتی داشته باشه. اما کشورهایی هم هستن که در اون ملت‌ها قدرت دارن، در اون ملت‌ها هستن که اراده خودشون رو به کرسی نشوندن و همچنان مینشانن. شما به لبنان، به عراق، به سوریه، به یمن نگاه بکنید، اینها انصافا محکم پای کار ایستادن. یعنی حزب الله لبنان الان از روز دوم جنگ تا الان خودش رو داره وقف حمایت از فلسطین میکنه. از طرفی عراقی ها همین دیشب بندر اسدود در غرب سرزمین های اشغالی رو هدف قرار دادن در ساحل مدیترانه، فاصله بیش از 1000 کیلومتری. و همچنین ما شاهد هستیم که از سوریه و از جاهای دیگه کشورهای اسلامی و ملت‌های اسلامی و دولت‌های برآمده از ملت‌های اسلامی و جنبش‌های پشتیبانی شده توسط مردم انقلابی دارند این رژیم رو تحت فشار قرار میدن. ما انتظاری از کشورهای اسلامی متاسفانه نداریم. چرا؟ چون اینها اکثرا وابسته هستن، اما جنبش های مقاومت و کشورهایی که توسط مردم دارن اداره میشن و اراده مردم رو دارن مد نظر قرار میدن، دارن ضربات خودشون رو وارد میکنن و این رژیم دچار خسارات بسیار زیادی شده که خودشون دارن اذعان میکنن که خطر بقا رو دارن حس میکنن.
آقای تقوی‌نیا، تحت این شرایط چه مسائلی میتونه تو منطقه تغییر بکنه به نفع جبهه مقاومت؟ چون شما اشاره کردید که جبهه دشمن داره خودزنی میکنه تو بعضی از مقاطع، چه منافعی میتونه به نفع جبهه مقاومت تغییر بکنه؟
ببینید الان ابتکار عمل در دست محور مقاومت هست.
بله.
شما به وضعیت نبرد در غزه نگاه بکنید، الان بیش نزدیک 110 روز هست که ما شاهد یک جنگ تمام عیار هستیم. هیچ اتفاقی هم مثبتی هم به نفع رژیم رخ نداده، نه یک اسیر رو تونستن آزاد بکنن، نه تونستن حماس رو از بین ببرن. من حتی همین دیشب رسانه‌های آمریکایی رو نگاه می‌کردم، می‌گفتن که بسیار بعید هست که حماس در کوتاه مدت نابود بشه و حتی خود آقای نتانیاهو، این رو از روزنامه اورشلیم پست داشتم نگاه می‌کردم یا همون جرزالن پست، که نتانیاهو گفت جنگ ما ممکنه تا سال 2025 طول بکشه. جالب، ما الان در اوایل سال 2024 هستیم، ولی نتانیاهو پیش بینی می‌کنه که ممکن هست جنگ بیش از یک سال دیگه هم طول بکشه.
بله.
این نشون دهنده چی؟ نشون دهنده این هستش که اسرائیل برخلاف برآوردهایی که کرده بود در غزه به بن‌بست رسیده و هیچ کدام از اهدافش محقق نشده. همین دیشب هم بیشترین تلفات این رژیم وارد شد در طول این جنگ و 55 نیروی رژیم به اذعان خود رسانه‌های صهیونیستی که معمولا سانسور هم میکنن، 55 نفر از نیروهای نخبه این رژیم فقط دیشب کشته شدند.
بله.
خب این تلفات بسیار بالاست و به نظر میرسه روز به روز شرایط داره برای کشورهای حامی رژیم صهیونیستی و این رژیم در منطقه بغرنج تر میشه و بحران داره بیش از پیش بر حیات این رژیم سایه می افکنه و این اغراق نیست. ذره من اغراق نمی کنم. چه کسی باور می کرد یک روزی تجارت اسرائیل از دریای سرخ قطع بشه؟ چه کسی این چیز رو باور می کرد که آمریکا و انگلستان با اون قدرت نظامی بالایی که برای خودشون تصور می کردند و در اذهان ملت ها ساخته بودند نتوانند تنگه باب المندب رو الان 2 ماهه که برای کشتی های رژیم صهیونیستی باز بکنن؟ و همین امر میتونه به سایر نقاط جغرافی های منطقه بست پیدا بکنه.
بله.
و گسترش پیدا بکنه و روز به روز فشار به این رژیم بیشتر بشه و همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم 14% از ساکنان اشغالگر از این فلسطین اشغالی رفتن.
بله. و همشون هم اعلام کردن که حاضر به برگشت نیستن.
بله.
حتی در صورت آلمان... پایان جنگ
اصلا دولت آلمان رسما اعلام کرد که اونهایی که از حالا اونا میگن اسرائیل، ما که اسرائیل با اون کشور قبول نداریم.
بله.
اونهایی که از اسرائیل آمده اند میتوانند هنوز بمانند. یعنی اینقدر این مسئله پررنگی که به عنوان یک چالش در آلمان مطرح شده.
همینطور
14% الان از فلسطین اشغالی مهاجرت کردن، یعنی رفتن بیرون به امید بهبود شرایط هستن که شرایط فعلا افقی برای بهبودش دیده نمیشه. از طرفی 7% دیگه هم الان در اردوگاه ها هستن.
همیتون.
یعنی آواره شدن و معلوم نیست که شرایط چی بتونه برای اونها مساعد بشه که برگردن به خانه های اشغالی.
خیلی متشکرم آقای تقوی‌نیا. یه نکته عرض بکنم، گل دوم تیم ملی کشور اون به امارات آفساید بود. یعنی همچنان تیم ملی با همون تک گل مهدی طارمی 1-0 جلوه، نیمه اولم دیگه دقیقه های پایانیش. خیلی ممنونم از شما.
من در خدمت شما.
زنده باشید، شبتون بخیر، خدا نگهدارت. لزوم قطع شریان های حیاتی رژیم صهیونیستی، موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل منطقه.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
اینها سعی میکنند موضوعاتی رو که خارج از دسترس مخاطب هست بیان با عامل درونی شروع کنند و مشترک در
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19، بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی.
از شما پرسیدیم بهترین نوع نقش آفرینی مردم در ساختار حاکمیت چیست؟ گزینه 1 مشارکت، گزینه 2 مردم سالاری، گزینه 3 هر دو مورد. کافیه که عدد گزینه مد نظرتون رو برامون پیامک کنید به 30,010,35. آقای باقری یزدآبادی اصفهانی گفتن هر دو مورد، یعنی گزینه سومی، هم مشارکت هم مردم سالاری. آقای عبدالله ولی محمدی از یافت‌آباد تهران گزینه 3 رو انتخاب کردن، یعنی هر دو مورد. 911-1013 از گرگان، ایشون هم گفتن هر دو مورد و البته صبور بودن. شما هم به ما بفرمایید که بهترین نوع نقش آفرینی مردم در ساختار حاکمیت چیست؟ گزینه 1 مشارکت، گزینه 2 مردم سالاری، گزینه 3 هر دو مورد. از طریق 301035 منتظر دریافت پیام های شما هستیم. کیفرخواست های جدید در دادگاه سران منافقین موضوع گفتگوی من هست در این بخش و مهمان من در این بخش جناب آقای حمیدرضا ترقی کارشناس مسائل سیاسی خواهند بود. آقای ترقی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام خدمت جناب آقای عبیری و شنوندگان عزیز برنامه، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
متشکرم. آقای ترقی، هفتمین دادگاه سران منافقین هم برگزار شد، چه ابعاد جدیدی در این دادگاه مطرح شد؟
بله خب، در این دادگاه که تقریبا بیش از 12 نفر فکر کنم که محاکمه چون صورت گرفت، مهمترین محورش عوامل اقدام تروریستی علیه شهید اسدالله لاجوردی بود که اینها دستن در کاران این ترور بودن و مورد محاکمه قرار گرفتند، از جمله کسانی که باز در این دادگاه توسط در واقع دادستان کیفرخواستشون مطرح شد. منابع مالی عناصری که منابع مالی منافقین رو تأمین می‌کردن در هلند، اینها هم در واقع مورد محاکمه قرار گرفتن و تعداد قابل توجه از افرادی که اقدامات تروریستی متعددی رو در داخل کشور ما انجام داده بودند، چه در دوران جنگ چه در دوران در واقع بعد از جنگ، اینها مورد محاکمه قرار گرفتن و به نظر میرسه که حجم بالایی از توطئه و دسیسه و همچنین جنایات منافقین در این دادگاه توانست مستندسازی بشه و شاکیان اینها هم در واقع بتوانند نحوه ارتکاب منافقین به این جنایت ها رو افشا بکنن که یک سند دیگری بر اسناد در واقع جنایات منافقین افزوده شد و خوشبختانه این مستندات بهترین زمینه هست برای اینکه مردم ما این جریان انحرافی و در واقع التقاطی رو که جنایات وسیع رو علیه ملت ما، نظام ما، انقلاب ما انجام داده رو بهتر بشناسند و فریب توطئه ها و دسیسه های اون رو که هنوز هم ادامه داره در فضای مجازی و غیره، فریب اونها رو نخورند.
آقای ترقی، تو جلسات بعدی فکر میکنید چه ابعادی میتونه مورد توجه قرار بگیره؟
قطعا خب تا الان دادگاه توانسته خیلی از جنایات منافقین رو، اهم از جنایاتی که در داخل کشور مرتکب شدن، جنایاتی که از طریق در واقع پیوستن به صدام و اقدام علیه ملت ایران در جنگ انجام دادن و چه اقدامات تروریستی که اینها با حمایت آمریکا و فرانسه و کشورهای غربی انجام دادن رو توانسته خیلی از این موارد رو افشا بکنه و مستندسازی بکنه که بر اساس یک مبانی حقوقی اینها در واقع در همه محافل قضایی محکوم بشن. یقینا اگر این پرونده به طور کامل در مورد منافقین در واقع در دادگاه و یک محکمه عادلانه که داره برگزار میشه با حتی وکیل تسخیری و اینها
بله.
اینها مستند بشه برای افکار عمومی جهان، هیچ کشوری دیگه بر اساس مبانی حقوقی به خودش اجازه نمیده که به اینها پناه بده و از این نوع عوامل تروریستی که در دادگاه دقیقا همه اقداماتشون مستندسازی شده حمایت و پشتیبانی بکنه، مگر اینکه به عنوان در واقع حامی تروریسم در واقع تلقی بشه. این کار به نظر میرسه که کار بسیار مهم و ارزشمند و مفیدی است و هم برای ثبت در تاریخ هم برای در واقع کیفر دادن به کسانی که این همه جنایت علیه ملت ما انجام دادن و میتوانه محقق بکنه که بیش از متاسفانه 12,000 نفر به دست اینها به شهادت رسیدن.
خب آقای ترقی، شما اشاره کردید به اینکه این اتفاق میتونه در تاریخ هم ثبت بشه. ثبت این واقعه و این رسیدگی در تاریخ حتما باید پیامی داشته باشه و درسی داشته باشه.
بله.
فکر میکنین مهمترین پیامی که این موضوع و این رسیدگی و این ثبت این حادثه و واقعه در تاریخ میتونه برای نسل نو و نسل جدید داشته باشه چه پیامی است؟
برای نسل جوان ما که در واقع این گروه ها رو و جریان ها رو نمیشناسن و نمیدونن که اینها به چه دلیلی و به چه علتی در واقع در برابر ملتشون ایستادن، در برابر میهنشون ایستادن، خیلی میتوانه آموزنده باشه که منشأ انحراف این نوع افراد و دچار التقاط شدنشون و در واقع از بین رفتن غیرت ملی و غیرت وطنیشون اینها چی بوده و چرا التقاط زمینه در واقع چنین از بین رفتن هویت انسان رو فراهم میکنه، چرا وابستگی به غرب و شرق موجب میشه که انسان در واقع هویت حتی خودش رو هم از دست بده و چرا اینها که در فعالیت سیاسی شکست میخورن اینها به جای اینکه شکست رو بپذیرند و خودشون رو جامعه پذیر بکنند و در مسیر توسعه و پیشرفت کشور گام بردارن، اینها در اثر نپذیرفتن شکست و واقعیت موجود در جامعه به دامن دشمن پناه میبرند و در واقع آلت دست دشمن میشن و حاضر میشن برای اینکه به اهداف خودشون دست پیدا نکردن حتی خیانت به ملتشون و مملکتشون بکنن، اینها چه سرنوشتی رو در واقع خودشون ترسیم میکنن که امروز آواره کشورها هستن، از این کشور به اون کشور، از این قرنطینه به اون قرنطینه و در نهایت هم باید در دادگاه پاسخ جنایات خودشون رو بدن و جز مرگ هیچ چیزی برای اونها ثمری نخواهد داشت. این راه رفته اینها برای نسل جوان ما میتوانه درس آموز باشه، عبرت آموز باشه که نه به خواسته ها و گفته ها و تبلیغات و فضاسازی های اینها گوش بدن و توجه بکنن، نه اینکه راهی رو که اینها رفتن و بن‌بست بودن رو در واقع طی بکنن.
بسیار متشکرم از شما های ترقی عزیز، شب خوبی داشته باشین، خدا نگهدارتون. متشکرم. کیفرخواست های جدید در دادگاه سران منافقین، موضوع گفتگوی من بود در این بخش با جناب آقای حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه